بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یک بار دیگه سال روز وفات حضرت ابو طالب رو خدمت همه ازان تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله خدا به حق این شخصیت بزرگ اسلام و فرزند عزیزش آقا امیرالمؤمنین توفیق و حسن عاقبت و عافیت و عزت به همه ما تفضل بکنه و برکت صلواتی اهدا به مقام ایشون. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرج. خب در بحث اصول ما صحبتمون در مشکوک و رکنیه بود، یعنی شرطیت چیز رو در نماز میدونیم لیکن رکنیت و عدم رکنیت او رو خبر نداریم. باید میخوام این رو در فرض عجز بررسیش بکنم. مثل چی؟ مثل که من میدونم ستر در نماز شرطیت دارد، یعنی که از شرایط صحت صلات ساتر است، ستر است. اول وقت که اذان گفته شد، لحظه دلوک شمس، من همه اجزا و شرایط نماز رو در اختیار داشتم، نماز کامل برام فراهم بود. ولی گفتم خب حالا مثلا برم نهار بخورم، فلان کار رو بکنم، بعد بیام حالا نماز رو نکنم. تیکه اخلاقی کوچیک عرض بکنم. وجود نازنین امام رضا سلام الله علیه که امروز اولین روز امامت این امام بزرگوار است، فرمود علیک ابدا به اول الوقت. این نماز اول وقت خیلی اسرار درش وجود داره، خیلی. حتی به شرطی خدا توفیق بده، شد از فضل و کرمش، از لطفش آدم اهل بشه. حالا این آقا اول وقت همه اجزا و شرط نماز رو در اختیار داشت، ولی متاسفانه نماز اول وقت رو به تأخیر انداخت. بعد دو ساعت بعد که خواست حالا بیاد نمازش رو بخونه، دید که ساترش از بین رفته، فاقد الستر شده، هیچی نداره، هیچی، یعنی هیچی. خود تصور کنیم هیچی. حالا در اینجا الان تکلیف این آقا چیه؟ چون که ستر رو از دست داده و صلات مشروط به ستر بوده، الان بگه پس من اون مأمور به رو دیگه توان ندارم، دیگه مقدورم نیست و با فقد ستر کل مأمور به از من ساقط میشه. یعنی که نه دیگه، حالا سطرش از دست من رفته، باقی اجزای شرط رو که من میتونم بیارم، پس اون باقی مانده رو اتیان میکنم. خلاصه کلام اینه که در این فرضی که ما به تصویر کشاندیم، آیا بعد از فقد سطر این آقا باید بره بخوابه و نماز کلن ازش ساقط میشه، یا نه باید باقی مونده اجزا و شرط رو اتیان بکنه، کدوم میشه؟ خب بین آقایون تو این مسئله اختلافه. مرحوم آخون در اینجا فرمودن که به نظر ما باید، بله ایشون فرمودن که کل با فقد سطر کل اون عمل، کل اون مأمور به گویا ازش ساقط میشه و دیگه هیچ تکلیفی نداره. ولی بعضیا برای اثبات این که ثابت بکنن عرض به خدمت شما اون الباقی اجزا لازمه که اتیان بشه، دست به دامن استصحاب شدن. دقیق بفرمید چی میخوام خدمتتون عرض بکنم. در صورت مسئله که تقدیم شد، مرحوم آقون بودن از نظر ما اینجا به محض فقد صدر کل عمل ساقط میشه، این اتیان اجزای باقی مونده لازم نیست. ولی از نظر بعضی از آقایون چرا اتیان اجزای باقی مونده لازمه، یعنی نماز با اجزای شرط باقی مونده رو بکنه، فقط ساتر یعنی اوریان نماز رو بکنه، لخت و اوریان سایر اجزا و شرط رو اتیان بکنه. حالا این آقایونه که میگن اوریان این آقا نماز رو اتیان بکنه، دلیلشون استصحابه. میگن که تا قبل از بروز این اشکام این باقی مونده اجزا به گردن این شخص وجود داشت، حالا این اشکال پیش اومده، شک میکنه، وجوب اون اجزا رو برای بعد از این اشکال استصحاب بکنه. دقت کردی چی عرض کردم؟ تکرار میکنم. تا قبل از اینکه این مشکل فقد سطر پیش بیاد، اون باقی مونده اجزا که این 9 جز باشه، خب تا قبل از این وجوب داشت. حالا این مشکل پیش اومده، شک میکنه که وجوب اونها ثابت شد یا نشد، استصحاب میگه نه وجوبشون هست. برای چی وجوب اینا ثابت بشه؟ اینا تا قبل از این متصف به وجوب بودن، الان هم که شک داری به اون وجوب به قوت خودش باقیه. مرحوم آخون میگه یه استصحاب فایده نداره. این استصحاب اینجا مردوده. چرا؟ چون از قبیل کلی قسم ثالثه. یعنی چی؟ یعنی اون متیقن الحدوث شما متیقن الزوال شد. متیقن الحدوث چی بود؟ آیا نقیب بود؟ اینا رو جلسه قبل توضیح دادی.
حالا که 10 جزء نماز 10 جزئی بود.
وجوبی که روی این هیئت 10 جزء اومد. وجوبی که روی این هیئت 10 جزء اومد، این متیقن الحدوث بود در اول وقت. در اول این وجوب 10 جزئی بود متیقن الزوال. چرا؟ چون سطرش رو نداریم. الان دیگه نماز 10 جزئی ما نداریم. پس متیقن الحدوث متیقن الزوال. و چیزی که الان مشکوک البقاء این نماز 9 جزئی، این اصلا مشکوک الحدوثه. مثلا شک داریم که امر و وجوب به 9 جز تعلق گرفته باشه. این که وجوب به 10 جز تعلق گرفته به او یقین داریم، ولی این که اون نیست، این 9 جزئیه. اونی که وجود بهش سوار شد یک عمل 10 جزئی بود، یه مرکب 10 جزئی بود. وجود به یه مرکب 10 جزئی سوار شد متیقن الحدوث، با فقد این شرطش از بین رفت، شد متیقن الزوال. الان این مرکب 9 جزئی که مشکوک البقائه، نمیدونیم اتیان این اجزای باقی مونده لازم هست یا نه، مثل مشکوک الحدوثه. چرا؟ شما نمیدونید وجوب و امر به این مرکب 9 جزء اصلا تعلق گرفت یا نگرفت. مثل همون قضیه زید و امر شد که دیگه تکرار نمیکنه. پس حرف مرحوم آخون اینه، میگه آقا اینجا استصحاب راه نداره چون از قبیل کلی قسم ثالث. بعد یه تأملی میکنه، وادی اجتهاد یعنی همین که واقعا حرف مرد یکی نیست، دوتایه، یعنی همین که اگه فهمید اشتباه کرده یا فهمید راه حل داره، بگه اشتباه کرده. این قاعده الانصاف مرحوم شیخ انصاری رو همه تو ملاحظه فرمودید. این حرف مرد دوتا. خدا تو زندگیم واقعا باید همین باشه. مرد اون کسی که حرفش دوتا باشه. دوتا باشه. یعنی وقتی یه حرف میزده بعدن بفهمه اشتباه کرده، بگه اون درسته. من که میگم حرف مرد سه تایه، چهار تایه. یعنی اگه هر روز فهمید روز قبلش اشتباه کرده، هی بگه اشتباه کردم. حالا نتیجه این مبنای ما چیه؟ این مبنای اخلاقی ما، اگه کسی واقعا تصمیم بگیره که اشتباه کرد، جار بزنه که اشتباه کردم، اگر انقدر مرد تو زندگی شجاعت داشته باشه، نتیجهش اینه که یقش رو به دست خودش میگیره، خودش رو تربیت میکنه. یه پس بشین سر جاد، از این بعد اول فکر کن بعد حرف بزن، اینشه نتیجهش تربیت. و وقتی که اشتباهش جبران کرد، محبوبیت رو در قلوب پیدا میکنه. چقدر برکات داره. ببینید اگه کسی اشتباه بکنه، اشتباهش رو نپذیره، گناه شاهده، پیش بچه کوچک ذلیل میشه. تو آدم بزرگ دیگه جای خودشو داره، پیش بچه کوچک ذلیل میشه. یه بابا یه حرفی زده، فهمیده که اشتباه کرده، ولی پیش این بچه 7-8-10 سالش نمیخواد اعتراف بکنه که حرف من اشتباه بود. مرد مومن، شما حالا درزا شاید بتونه با یه تشر و با یه صدای کلوفت حرفتو جا بندازی، اشکال نداره. دل این بچه مسئول رو چیکار میکنی؟ او که تو دلش میفهمه تو اشتباه کرده، نمیخوای اشتباهات اعتراف بکنی، با دلش چه میکنه آخه؟ ظاهرش رو با یه صدای کلفت و خشن ساکت میکنه. او دلو چی کار میکنی؟ یعنی به دلها بپردازی، به دلها بپردازی. علایه ها حرفم اینه، واقعا مرد تو زندگی باید منعطف باشه، انعطاف پذیر باشه، بر اساس حق عمل بکنه. البته ببینید این انعطاف پذیر باز غیر از شوت بودن و شل و ول بودن ها، بعضی ها صاحب فکر نیستن، صاحب فکر نیستن، صاحب استدلال نیستن، مزبزبن. این مزبزبی و شوتی و شل و ولی اینم مردوده، ما منظورمون این نیست، با این قاطی نشون. حرف ما اینه که آدم فکر بکنه، با فکر حرف بزنه. فرما دلیل العاقله التفکر، ای جانم دلیل العاقله التفکر. فکر کن ببین چقدر از خسارتات کم میشه. فکر کن، فکر شده حرف بزن، فکر شده برنامه ریزی کن، فکر شده کار کن، چقدر به لطف خدا در امانی. خب حالا من ممکنه که فکر کردم، فکر شدم، حرف زدم، بعدن فهمیدم که فکرم ناقص بوده، فکر کردم ولی فکرم ناقص بود، بعدن فهمیدم که فکر کامل اینه، عمل کامل اینه. مرد اونه که بعدش حرفش دوتا باشه، بگه من در قلب اشتباه کردم، این کار کار بهتره، یا اگه اون درست بوده این بهتر از اونه. این دوتا ثمره داره، عرض کردم. یکی محبوبیت در قلوب. خدا شده هر کسی که من پیش خودم عرض میکنم دیدم که اشتباه کرده و اشتباهش رو پذیرفته، تو دل من بزرگ شده، عزیز شده. بعد برای خودشم فایدهش اینه، وقتی که به اشتباهش اعتراف کرد رو کرد و اونو جبران کرد، از همون لحظه دیگه این یقه رو در اختیار خودش گرفت، دیگه حواسشو جمع میکنه که از این بعد بهتر فکر بکنه، سنجیده تر حرف بزنه. چقدر برکات داره. خب حالا این هم روزی بود، این تذکر اخلاقی واقعا روزی بود که بنده خودم البته از همه شما بیشتر نیاز دارم. علایه ها مرحوم شیخ که قاضی الانصاف رو آورده، همین از همون مرده که حرفش دوتایه، وقتی بفهمه که حرف قبلی خطا بوده یا ناقص بوده، طبق قاضی الانصاف جبرانش میکنه. حالا اینجا مرحوم آخون اول فرمودن اینجا استصحاب جا نداره. چرا استصحاب جا نداره؟ چون این استصحاب در این فضا کلی قسم ثالثه، متیقن الحدوث، متیقن الزواله و مشکوک البقاش، مشکوک الحدوثه، هیچ کدومش ارکان استصحاب رو نداره. چرا؟ حالا شما به فضل خدا سال آینده ما شما به کتاب استصحاب میرسیم، برای اون کلاس الحمدلله به لطف امام حسین کتاب استصحاب رو ما از دو سه جلسه شروع کردیم. برای شما مصاحبه میکنم، ظاهرا اینترنت منطقه ما مقدارم مشکل به اختلال داشت که قطع شد. قبل از اینکه انشاءالله سال آینده که بحث استصحاب رو شروع بکنیم، این مباحث مفصلترش اونجا تقدیمتون میکنیم انشاءالله به لطف امامسه. ولی فعلا در این مقام این هیچ یک از این دو طرف ارکان استصحاب رو نداره، چون ما در استصحاب دو چیز میخوایم، یقین ثابت، شک لاحق. اینجا در فرض اول یقین سابق و یقین لاحق داریم، متیقن الحدوث، متیقن الزوال، هر دو یقین. در طرف دوم بازم هر دو شکه، مشکوک البقا، مشکوک الحدوث، هیچ کدومشون یقین سابق و شک و لاحق رو نداره، پس اینجا استصحاب جاری نمیشه. بعد مرحوم آخوند طبق همون شعاری که عرض کردیم، مرد حرف دوتاست، چیه؟ حرف مرد دوتاست، حرف مرد دوتاست، میگه که میشه به یه طریقی این استصحاب رو درستش کرد و از این بطلان کشیدش بیرون. چجور؟ با تسامح عرفی، که اینا توی جزوه هم خدمتون عرض کردیم، مرحوم فرمودید یک کسی از این حوزچه هایی که تقریبا آب کره، میره به همین اندازه آب برمیداره، یه نصف لیوان یا سنس لیوان آب برمیداره، همین ندارم بگه که تو این لیوان میبینید. بعد شک میکنه که آیا این حوضچه از کریت ساقط شد که دیگه آثار آب کر رو نداشته باشه، یا نه هنوز کره و آثار کریت همش متلطمه. عرف چی میگه؟ میگه بابا یک سوم یه لیوان آب که مشکل ایجاد نمیکنه. شما اگه این مقدار آب از این حوضچه‌ای که کر بوده برداری، عرف میگه این حوضچه هنوزم کره. وقتی عرف بگه هنوز کره، پس کریتش به قوت خودش باقی، آثار کریت هم براش جاری میشه. حالا اینجا هم همین رو بگیم، بگیم این نماز ده جزئی که اول وقت وجوب بهش مترتب شد و الان بعد از دو ساعت یه شرطش مثل سطر از بین رفت، از نظر عرف، آقای نقیب‌پور، از نظر عرف میگه این مرکب نه جزئی همون مرکب ده جزئی قبلیه. پس شما شک نکن که آیا وجوب رویی هست یا نه. نه، این مرکب چون همون مرکب قبلیه، پس اون وجوبی که روش اومده بود هنوز هست. حالا که هنوز هست، پس باز باقی مونده اجزا رو اتیان بکنی. مرحوم آخون از این طریق اتیان و وجوب اجزای باقی مونده رو جبران میکنه. خب این تکمیل توضیحات جلسه قبل بود که الحمدلله دیگه به لطف امام زمان این جلسه کامل شد. بریم سراغ ادامه بحث، که در ادامه بحث عرض به خدمت شما، بعضی از آقایون از راه های دیگه، از ادله شرعی دیگه وجوب اتیان اجزای باقی مونده رو میخوان ثابت بکنن. پس من تقاضا میکنم آقایون دقت داشته باشن که بقول اون آقا سوراخ دعا گم نشه، اون سرنخ گم نشه. این سرنخ بحث خیلی مهمه. آقای نقیب‌پور میتونید بفرمایید که ما کل بحثمون چی بود در عرض یک دقیقه؟
بحث بر سر مشکوک و رکنیت هستش، که وقتی که اون چیزی که روش شک داریم شرط باشه، جزء نباشه. حالا این شک داریم که این شرط ما و مشکوک و رکنیت رو جزء رکن حساب میشه یا نمیشه، مشکوکه برای ما. اینجا که مشکوک هستش برای ما، حالا دو تا قوله. اونایی که یک قول میگه که وقتی که شما شک کردید تو یک جزئی که شرط هستش، تو یک شرطی که مثلا که این رکن هست یا نه، شما عرض کنم خدمتتون که از اونجایی که اون ماهیتی که من امر شده بوده بهش خارج شده، از اون حالت در اومده.
بعد از این که ببخشید ادامه بدید، اون بحث عجز رو حتما باید اضافه بفرمایید.
عجز درست.
یعنی اگه این مسئله عجز رو پیش نکشی، اصلا صورت مسئله منعقد نمیشه. حالا جنابانی الان غافلگیر شدید با سوال بنده، ولی الحمدلله من مطمئنم ان شاء الله به فضل خدا شما کامل مشرف به بحث هستید. ببینید خلاصه بحث اینه، دقیق بفرمایید، صحبت سر مشکوک و رکنیه هست در فرض شرط. یعنی من یک چیزی میدونم در نماز شرطیت دارد، لکن نمیدونم رکن هست یا نه. بعد این شک در رکنیتش رو تو فرض عجز میخوام بررسی بکنم. اینه که تاکید میکنم قید عجز رو حتما اضافه بفرمایید. حالا مثل چی؟ مثل این که من میخوام نمازی بخونم که الان فاقد سطرش شدم، ساتر ندارم، سطرم از شرایط نمازه. حالا که این سطر ازش عاجز شدم، به خاطر عجز از سطر کل نماز از من ساقط میشه، یا نه فقط این سطری که عاجزم همین از من بخشیده شده، بلکه باید باقی مونده اجزا رو اتیان میکنم؟ و اختلافه. مرحوم آخون اول چی فرمودن؟ فرمودن به نظر ما با عجز از این شرط مثل سطر کل نماز ساقط میشه. یه عده در مقابل آخون فرمودن نه، برای چی کل نماز ساقط بشه؟ شما فقط از سطرش عاجزی، خود سطرش رو نیار، باقی مونده رو بیار. چرا باقی مونده رو بیاریم؟ به دلیل استصحاب. قبل از این که این مشکل پیش بیاد، وجوب به این اجزا مستقر بود. حالا با این مشکلی که پیش اومده شک میکنیم اون وجود پرید یا هنوز هست، استصحاب میگه بگو هنوز هست. مرحوم آخون گفت این استصحاب کلی قسم ثالثه، باطله، به درد نمیخوره، پس استصحاب جا نداره. با استصحاب نمیتونی وجوب اجزای باقی مونده رو ثابت بکنی. بعد خودش به خودش جواب داد، گفت نه، این
مرکب نه جزئی باقی مونده از نظر عرف در واقع همون مرکب ده جزئی قبلیه، این همونه، مثل قضیه آباکور و حسچه که مثال زدید. پس دو ماهیت جدا نیست که کلی قسم ثالث بشه، مرکب نه جزئی فعلی باقی مونده همون مرکب ده جزئی قبلیه در واقع، حالا که همونه پس استصحابش درسته، به کمک استصحاب میتونیم وجوب اتیان اجزای باقی مونده رو ثابت بکنیم. تا اینجا بالاخره ایشون زیر بار رفتن که با استصحاب وجوب اجزای باقی مونده ثابت میشه. حالا از این به بعد میخوام از یه راه دیگه وجوب اجزای باقی مونده رو ثابت بکنیم. اون راه دیگه چیه؟ روایات و ادله. دیگه چون پایان وقت هستیم نمیرسیم که جزوه رو بگین دوستان یادداشت بکنن، این دفعه برعکسش میکنیم. تو این دو سه دقیقه باقی مونده من فقط یه روایتش رو اشاره بکنم. مثلا یکیش اینه، پیامبر فرمود اذا امرتکم بشیئا فأتوا منه ما استطعتم، اذا امرتکم بشیئا فأتوا منه ما استطعتم. یعنی چی آیه نقیبور؟
وقتی که شما رو امر به یک چیزی میکنم، هر آنچه که میتونید، قوت دارید و توانایی دارید انجام بدید.
چه ربطی به بحث ما داره؟ چجوری میخواد تو این بحث ما نافع باشه؟
اینجا ما مأمور به نماز شدیم و تواناییمون کامل نیست برای کل نماز به جا بیاریم، تواناییمون ناقصه. روایت فرمود که هر چقدر که میتونید دیگه، اینجا مثلا دو ده جزء نمیتونید به جا بیارید، نه جزء رو به جا بیارید.
احسن.
درود بر شما. روایت دیگه کلمات معروفی است. المیسور لا یسقطو بالمعسور. یعنی چی؟
کاری که آسون هستش با امر سخت ثابت نمیشه. استاد
میسور یعنی کاری که برات ممکنه به وسیله معسورش ثابت نمیشه، یعنی در یک کاری که
اگر از یک جزش عاجز شدی معصور هستش، حالا به کل این روایت ثابت نمیشه اون بقیه معصورش.
میگه آقا شما اینجا نسبت به سطر معصور واقع شدید، قدرت اتیان سطر رو ندارید، باقی مونده اجزای شرط اون نه جز دیگری که میتونی بیاری، اونا رو که میتونی بیاری چرا نمیاری؟ المیسور لا یسقط بالمعصور. در از اینکه بعض از آیون برای اثبات وجوب اجزای باقی مونده از این روش وارد شدن، از این ادله کمک گرفتن. انشاءالله به فضل خدا و به لطف اهلبه جلسه بعد که روز چهارشنبه میشه، چون فردا هم که روز مبعث، انشاءالله مبارک باشه، خیر و برکت هم رو باشه، درس تعطیله. انشاءالله جلسه بعد که روز چهارشنبه انشاءالله به سلامتی خدمتتون خواهیم بود انشاءالله. برای همین دوستان این بحث رو ما پیگیری میکنیم که آیا میشه برای اثبات وجوب اجزای باقی مونده به این روایت تمسک کرد یا خیر. چلا که موفق و معید باشید، به حق حضرت ابوطالب در این سال روز وفاتشون توفیق و حسن عاقبت و عافیت داشته باشیم. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد، اللهم صل
اللهم
صل على محمد
وعلى آل محمد.